حالا اینکه نقش ما و نقش شیطان در معصیت چند اندازه هست، یه بحثی سالا در روایت در خود آیات پیش توجه شدیم و گاهی هم دربارش بحث انجام گرفتیم. اشاره میکنم که قرآن میفرماید که شیطان بر هیچ کس تسلط نداره، یعنی نمیتونیم کسی رو مجبور کنه به معصیت مگر این کسی که خودش را در اختیار شیطان قرار میده، یعنی زمام اختیارش رو بده به دست شیطان، اون دیگه سوارش میشه و هر جا میخواد میبردش. ولی ابتداعا شیطان بر کسی تسلط نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون، کسانی که او را به ولایت خودشون میپذیرند. حالا ترجمه مثلا خودمانیش طوق بندگی او را به گردن میذارند، زمام کارش را به دست او میدن. یه خودت خودمانی تر باز کنیم، افسارشون را میدن به دست او. یه همچه کسانی بله خوب مثل حیوانی که افسارش دسته راکبش باشه، شیطان بر اون سوار میشه، نه خودش به زور سوار میشه. اینها خودشون میرن زیر بار شیطان، تسلیم شیطان میشن، منقاد شیطان میشن، اون با شیطان هم مسلط میشن. ولی ابتداعا شیطان هیچ نمیتونه کسی را به زور وادار کنه به گناهی، به انحرافی. پس اون فتنه هایی که موجب گمراهی میشه و امتحان هایی که موجب رفوزه شدن میشه، اینا همه به شیطان هم نسبت داره. یعنی شیطان کمک میکنه به این که انسان راه بد را انتخاب کنه، هوس های نفسانیش را غالب کنه، غرایز حیوانیش را ارضا کنه و توجه نداشته باشه به عواقب گناه و عقل خودش را زیر پا بگذاره. در اینجا شیطان هم کمک میکنه، پس به او هم نسبت داری. خب مجموع این عالم را انسان را با اون غرایزی که خدا بهش دادی، با اون فطرت الهی که بهش دادی، با اون عقلی که بهش دادی و با عواملی که انسان را به طرف خیر و به طرف شر دعوت میکنه، چه مثل انبیا که به طرف خیر دعوت میکنن، یا شیاطین انس و جن که انسان را به طرف شر دعوت میکنن. شیاطین انس بالاخره همه اینا دستگاهی است که خدا برقرار کرده. پس همه اینا را باز در یک مرحله عالی‌تری با نگاه توحیدی میشه گفت خدا انجام خداست که انسان را می آزماید، خداست که وسیله پیروزی در آزمایش یا شکست در آزمایش را فراهم می کند. ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی بها من تشاء. اضلالش هم به خدا نسبت داده می شی، چون بالاخره اونی که وسیله اضلال بود شیطان بود و شیطان را خدا آفریده و قدرت گمراه کردن رو بهش دادی. پس این نسبت ها همه صحیح هست، هیچ کدوم نفی نمی کنه دیگری را. اون جاهایی که فاعل های انسانی در پیدایش این فتنه ها موثرند، اون مسائل دیگرش بحث های تفسیری اخلاقی هست، خیلی خوبه بهش بپردازیم در جای دیگه. اما اونی که بیشتر در این چند جلسه مورد نظر بود، این فطره های اجتماعی است که عامل مباشرش انسان ها هستن. ولی این معناش این نیست که شیطان مؤثر نیست، برای اینکه در هر کار بدی، در هر گناهی، در هر رفتار غلطی شیطان نقشی دارد، اما اون نقش تقویت کننده، گمراه کننده، تزیین کننده. شیطان نقش اصلی شاید بشه گفت این است که گناه را در نظر انسان خیلی جلوه میده، آنچنان وانمود میکنه که آدم خیال میکنه خیلی لذت داره این کار، خیلی بیش از اون چه واقعیت داره. زیان نالوش سبول لهم و شیطان و اعمال هم. پس اینا نقش دارن، اما نقش اصلی اونی که مورد مؤاخذه قرار میگیره و روش حساب میشه و ما باید جوابشو بدیم، اون نقشی است که خود انسان ها دارن. چون شیطان نقش داشته در اغوا، این عذری نمیشه در قیامت برای ما. خدا میفرماید که لم یکن له سلطانون، او بر شما تسلطی نداشت. خودش هم میگه وقتی به در جهنم بحث میکنند با گناهکاران، با آن داستانش رو نقل کرده که وقتی همه در جهنم قرار گرفتن، جهنمی آبتو میافتن به جون هم. این میگه تقصیر تو بود، او میگه تقصیر تو بود، تا بالاخره یه دفعه مستضعفین میرن سراغ مستکبرین، میگن شما بودید که ما رو به این کار واداشتید. اونا خودش رو تبرئه میکنن، بالاخره میرن سراغ شیطان، یعنی تو بودی که ما را گمراه کردی. اونم میگه که لم یکن سلطان، من تسلطی بر شما نداشتم. وعدتم وعدتکم فاخلفتکم، من کارم این بود به شما وعده میدادم و ازشم بعد خلافی میکردم، میگفتم این کارو بکن خیلی خوبه، خیلی لذت داره، بعدم وقتی میکردی میدونستی نه همچه خبری هم نبود، بارها هم امتحان میکردید بازم دوباره فرید. کار من همین. پس وسوسه های شیطان، اغوا شیطان، تزیینات شیطان باعث نمیشه که ما معذور باشیم، ما تبرئه بشیم، بگیم نه که تقصیر شیطان بود به ما ربطی نداره. اونجایی که پای عامل انسانی در کار هست، اون چه مستقیما مسئولش از خود اون انسانی است که این نقش داشته. حالا در این فتنه های انسانی که البته نهایتا برمیگرده به امتحان خدا، چون هر چه واقع میشه، هر حادثه اتفاق میفته، انسانهای دیگه نسبت به اون یک تکلیفی دارن. اولا باید خودشون رو بپان توی فتره واقع نشن، یعنی گمراه نشن، خودشون عامل فتره نشن. بعد فتره این که واقع شد، باید سعی کنن در اینکه اون را خاموش کنن، اونایی که گمراه شدن نجاتشون بدن. امتحان بودن معناش همینه که وظیفه‌ای در مقابل اونها دارن، باید در مقابل اون حادثه اون وظیفه رو انجام بده. این حوادث انسانی که مصداق فتنه الهی هست و به یک معنا فتنه شیطان هم هست، چون اون هم نقشی درش داره، این نقش واسطه‌ای در اغوا و وسوسه، اینها به دو صورت انجام میده. در بعضی از این موارد اون چه مایه فتنه میشه، فتنه چون شامل درگیری ها و خصومت ها و دشمنی ها و حقد و کینه ها و اینها میشه، تا اونجایی که آدم را به گناه ما میداری و بالاترش شرک و کفر، همه اینا مصادیق فتنه است، مراتبی داری. یه فتنه ایست که باعث ایجاد دشمنی بین مؤمنین میشه، یه مرتبه از فتنه است. خب کسانی مبتلا به گناه حقد میشن، کینه میشن، دشمنی نسبت به مؤمنین، سوء ظن نسبت به مؤمنین، این یک فتنه ایست، باعث میشه که عزتشون در دنیا مخدوش بشه در اثر اختلاف و به جان هم افتادن، بلاییست، گرفتاریست برایشون نازل میشه. باز این یه امتحانیست، در مقابل این باز آیا وظیفهشون رو انجام میدن یا نمیدن. وسیله امتحان در بخشی از این افعال انسانی مستقیما امر دینی نیست. اونی که منشأ فتنه میشه گاهی یه امر دنیاییست، مثل اکثر اختلافاتی که بین گروه های از انسان ها بر سر اموال، بر سر ریاست، بر سر مسائل جنسی و امثال اینا اتفاق می افتد. سه محور عمده داره: مال، مقام، شهوت. گرفتاری ها، جنگ ها، کشت و کشتار ها که در طول تاریخ واقع شده، خب ما همش که یک هزارو میشم خبر نداریم، ما که در کشور خودمون، جامعه خودمون، شهر خودمون در تاریخ نزدیکی اتفاق افتاده کمابیش خبر داریم چه فتنه‌ای واقع میشه در یه روستایی، در یه شهری، در یه کشوری 50 سال پیشتر، 100 سال پیشتر، در کشورهای همسایه امروز اینا رو میبینیم. خوب وقتی اینا رو ریشه یابی بکنیم، بسیاری از اینا مستقیماً به قول معروف سر راه مولا نصرالدین در ما میخوان اموال دیگران تصرف کنن یا میخوان بر دیگران سیادت و آقایی داشته باشن، مقام داشته باشن، یا مسائل جنسی است که در بسیاری از جاها واقع شده. بسیاری از جنگ های بزرگ عالمگیر منشأش مسائل روابط جنسی بین یه شاهزاده با یکی دیگه بودی. آغازش این جنگ ها رو، تاریخ این جنگ ها رو ملاحظه بفرمایید، بسیاری از این جنگ ها نقطه آغازش سر مسائل جنسی بودی. این سه تا محور، محور عمده ایست که جامعش خوب به دنیاست. اون چه وسیله آزمایش قرار میگیره، وسیله فتنه قرار میگیره، مستقیما اینا هستن. البته جهت امتحان الهیش که خدا امتحان میکند به این وسایل، به وسیله مال یا مقام یا ریاست یا مسائل جنسی، خدا اینا را امتحان میکنه، از اون جهت هست که بالاخره نهایتاً امر و نهی الهی بهش تعلق میگیری و نتیجهش موجب ثواب و عقاب اخروی میشه. اون از ملاک امتحان که حالا این درگیری ها که پیش میاد، ظلم ها، ستم ها، جفا ها، تصرف در اموال دیگران و سایر چیزهایی که با این وسایل امتحان میشن، نهایتا امتحان حقیقی الهیش مال این است که آیا کار حلال میکنن یا حرام. تصرفشون در یک مال تصرف جایز است، خداپسنده یا گناه است. ریاستی، پستی که احراز میکنن، این پستی است که خدا اجازه داده یا غاصبانه است، خدا راضی نیست، این پست را از روی غصب، از روی هوای نفس، از روی جاه طلبی و ریاست طلبی احراز کردن به ناحق، این میشه امتحان خدا. پس موضوع امتحان ابتداءً مسائل دنیایی است، دعوا سر همین چیزاست، صحبت سر این نیست که اختلاف در این باشه که این حلاله یا حرام. اون میگه این مال منه، من باید من داشته باشم، صحبت حلال حرامش نیست، من باید رئیس باشم، دیگران باید حرف منو گوش بکنن. حالا این یک عرض عریضی داره، یک طیف وسیعی را از مراتب مقام پرستی شامل میشه. مقام فقط این نیست که کسی بگم میخوام سلطان باشم با یه سلطان دیگه دعوا کنیم. از توی مراتب ساده تری، توی اجتماعات کوچیکی، توی روستای کوچیکی که من میخوام کت خدا باشم، پنج خانوارم، ده خانوار هستم، اون میگم حرف من باید پیش باشه. حتی در درون خانواده، یه خانواده عراش نفری باشن، یکی از بچه ها ممکنه اینجور میگم حرف من باید پیش باشه، هرچی من میگم باید دیگران گوش کنیم. از همینجا شروع میشه مقام پرستی، ریاست پرستی، برتری طلبی، تا اونجایی که بگه انا ربکم الاعلا. این یک مسیره، یک خط، یه پلش اینجاست، یه خود پیش میره، یه پله دیگه، یک سوم، چهارم، میرسه به این که من مثلا رئیس اداره باشم، بعد بشم من فرض کنم استاندار باشم، بعد بشم وزیر بشم، بعد بشم رئیس جمهور بشم، بعد همینطور. اگر خود اینا مطلوبیت داشته باشه خدا، این یه وسیله آزمایشیست، صرف نظر از این که قانون خدا چیه، دین چیه، پیغمبر چیه، خود اینا برای شخص مطلوبیت داره و این مورد آزمایش قرار میگیره. آزمایش الهی البته نهایتاً مال این است که آیا رفتارش نسبت به اینها رفتار خداپسند است یا نیست، دین اجازه میده یا نمیده، اون جهت امتحان الهیشه. ولی خب این مقدماتشه، اسبابی باید فراهم بشه تا هر کسی در این موقعیتی قرار بگیره که این تکلیف متوجه بشه. یه بخشی از این امتحانات اجتماعی و فترهای اجتماعی و انسانی چیزیست که مستقیماً مربوط به دینه. اصلا اون چه ابزار اختلاف، موضوع اختلاف، موضوع فتنه، موضوع درگیری میشه خود مسئله دینه. امروز شما نمونه های کوچکی را، کوچک به یک معنا، بزرگ به یک معنا، حجمش را نگاه بکنیم یا کیفیتش را، میبینید دو گروه حتی در درون یک دین طرفداران دو مذهب بر سر اینکه حق مذهب من است یا مذهب تو، این درستی هم اینجا صحبت این نیست که رئیس باشه یا نیست. البته شیطان همه اینها را بعد قاطیش میکنه، ولی آغاز کلام، آغاز قصه از اینجاست که بحث سر اینه که آیا این مذهب حق است یا اون مذهب. اون میگه این اهل این مذهب مشرکن، خونشون حلاله، هر که اهل این مذهب رو گیر بیاره بکشه میره بهشت. الان داریم اون کسانی در دنیا که نسبت به یک اهل یه مذهبی چنین اعتقادی داره. این صرف نظر از این است که مالی در اینجا مطرح است، مقامی مطرح است، یا مسائل جنسی و شهوانی در کار است، خود این اصلا موضوع است. این حق است یا باطل، باید این مذهب را پذیرفت یا اون مذهب را، این کافر است یا مؤمن، اینم یه جور فتنه است. اون فتنه ای که مستقیما مربوط به دین باشد، این فتنه است که بسیار مهلک و خطرناکه و هیچ کس از درگیری در این فتنه و کمک کردن به این فتنه معذور نیست. این فتنه ایست که از کشتن بدتر است. یک کسی را بکشن بهتر از این است که دینش را از دستش بگیرن، گمراهش کنن. برای اینکه کشتن بالاخره چند روز زندگی دنیا را ازش گرفتن، چه بسا بعد از این دنیا هم بره بهشت آمرزیده بشه. اما وقتی دینش از دستش میگیرن، فتنه در دین، فتنهی که موجب بشه دین کسی را از این سلب بکنن، این از کشتن بدتره. دو تا در قرآن داریم، یه جا الفتنه تا اشد من القتل، یکی من الفتنه تا اکبر من القتل. یه جا هم داریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این مهمترین فطره هاییست که مستقیما با سعادت و شقاوت انسان سر و کار داره. خیلی هم بیان از هیچ کس هم معذور نیستش. یعنی پایه های دین حق اونقدر روشن هست که اصل این دین را، اگه ضروریات دین را این کسی درش این کار بکنه ازش پذیرفته نمیشه، مگر واقعا در یه شرایطی باشه که قاصر باشه، عقلش نرسه، گوشش نخورده باشه، یا در یه شرایطی واقع بشه که اصلا احتمال خلاف مذهب خودش نده، قصور داشته باشه. ولی کسی که در اجتماع متمدنی زندگی میکنه، افتادن در دام فتنه دین که مساویست با شرک و کفر، این است که در خیلی از روایات و آیات و تفاسیر رو اینا مراجعه کنید، خیلی جا فتنه در قرآن تفسیر شده به شرک یا به کفر. این مال این فتنه ایست که هیچ که ازش معذور نیست و این خطرناکترین فتنه هاست. اما این فتنه هایی که نهایتاً جهت امتحانیش برمیگرده به این که آیا وظیفه انسان در برابر خدا نسبت به این حوادث انجام میگیرد یا نه، این جهت فتنه الهی و جهت امتحانش است. همه اینها مقدمات فراوانی داره که درباره هر یک از اینها اونقدر ممکن است اسباب و مقدمات باید فراهم بشه تا زمینه یک فتنه عمومی و فراگیر فراهم بشه. در این مقدمات ممکنه کسانی در مراحلی فریب بخورن، اصلا سوء نیتی هم نداشته باشن، در دام میفتن. اسبابی شیطان فراهم میکنه از حوادثی بین انسانهای مختلفی را و یه شرایطی زمینه فراهم میشه برای اینکه یه عده دیگری مورد فتنه قرار بگیرند و گمراه بشند، به راه حق نرسند. هدفی که شیطان داشت که لعقوبین لکم اجمعین، نهایت آرزوش این است که هر چه بیشتر انسانها گمراه بشند. بلو یه لحظه باشه، یه لحظه بیشتر باشه، اون به رقص در میاد. لذتش اینه که انسانی رو فریب بده. این که حالا چگونه این فتنه ها شکل میگیره و ما چگونه نباید رفتار کنیم که هم عامل شیطان نشیم، هم در دام شیطان نیفتیم، مطالبی است که هم در قرآن و هم در روایات اشاره شده. انشاءالله اگر فرصتی بود در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.